طاب عيشي ولا وجودي
ولا ترنمت في صلاتي
ولا ترنمت في صلاتي
ولا ركوعي ولا سجودي
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
راديو قرآن صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی. روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، انس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشان خواهد داد، در رفتار نشان خواهد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. آه آه نازل شد و دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند. خوشبخت دلی کز شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910 899 45 64 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو، سیدت نساء العالمین. ایشان در حدیثی نغز و شیرین میفرمایند که هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت‌ها و برکات خود را برای او تقدیر می‌نماید. انشاءالله که ما بتونیم به هر حال به این دست از احادیث جامعه عمل بپوشونیم، عمل بکنیم و تو زندگیامون جاری و ساری باشه. هر چقدر بتونیم به این دست از احادیث معصومین علیهم صلوات الله اجمعین و همچنین آیات قرآن بیشتر عمل کنیم، زندگیامون به رنگ خدایی میشه. سبغت الله و من احسن من الله سبغه. زندگیامون رنگ خدایی بشه و چه چیزی بهتر از این که رنگ خدایی به زندگیامون ببخشیم.
بیتابی نکن فدای چشمان، دستم رو بگیر بازم تو دستات، ای درد و بلات به جون زهرا. بیتابی نکن فدای چشمان، دستم رو بگیر بازم تو دستات، ای درد و بلات به جون زهرا. چه بیقراری سر روی زانوت میذاری، بعد من یاری نداری، قصه نخور خدا رو داری. چه بیقراری سر روی زانوت میذاری، بعد من یاری نداری، قصه نخور خدا رو داری. برا تو گریونم، برا تو میمیرم، علی حلالم کن، دیگه دارم میرم. برا تو گریونم، برا تو میمیرم، علی حلالم کن، دیگه دارم میرم. برا تو گریونم، که ببین تاریک خونه. گفتم که خدا کنارمونه، هرچی که خدا بخواد همونه. گفتی که ببین تاریک خونه، گفتم که خدا کنارمونه، هرچی که خدا بخواد همونه. یادت بمونه تابوتم رو مخفیونه، از خونه ببر شبونه به اون مزار بی نشونه. یادت بمونه تابوتم رو مخفیونه، از خونه ببر شبونه به اون مزار بی نشونه. دل من خسته برا دلت خونه، برا تو گریونه، برا تو میمیرم، علی حلالم کن، دیگه دارم میرم. برا تو گریونه،
تخمین چکه اشکای مردم عالم میسوزه از آه سردم من رفتنیم ای دورت بگردم وقتی میچکه اشکای مردم عالم میسوزه از آه سردم من رفتنیم دورت بگردم نمونده راهی میبینم که بی پناهی غرق درد و اشکاهی من بمیرم برات الهی به خدا بر تا کرد.
خیلی ممنون و متشکرم که تا این لحظه با بخش دوم برنامه شبکه رادیویی قرآن صدای اهل ایمان با ما همراه بودید در تاریخ 23 آبان ماه 1403. راز ماندگاری رو تا لحظات آنات دیگر حدوداً به مدت زمان 43 دقیقه خواهیم شنید، اما یادمون نره که ماه را گم نکنیم به اجرابانی ها. اللهم عجل و لیک الفرج یا علی مدد، خداوند یارو نگه دارد.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور همه همراهان گرانمایه رادیو قرآن، به طور ویژه عزیزانی که با راز ماندگاری ما رو همراهی میکنن و به بحث اعجاز قرآن عنایت دارن. ما جلسه قبل در خصوص عدم درک اعجاز قرآن توسط غیر متخصص ها صحبت کردیم و اینکه گفتیم آیا این درسته غلطه و درستش به چه شکل هست و مسائل متعددی رو ما تونستیم که از کارشناسان گرانقدرمون بشنویم. خواهش کردیم که بتونیم این هفته هم خدمتشون باشیم. الحمدلله این جلسه هم در خدمت عزیزان هستیم و اجابت کردن دعوتمون رو. آقای دکتر محمد عینی‌زاده موحد، سلام عرض میکنم در خدمت شما هستم. آقای دکتر
سلام علیکم. بنده هم خدمت حضرت عالی آقای دکتر راکفی و همچنین خدمت مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر مرادی و همکاران محترمتون و همچنین خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام دارم و امیدوار هستم که در این برنامه مباحث مفید و قابل تأملی ارائه بشه.
و اما دیگر کارشناس گرانقدرمون آقای دکتر مصطفی مرادی، رئیس پژوهشکده دانشکده میان رشته‌ای علوم قرآنی از دانشگاه شهید بهشتی، در خدمت نوای دکتر. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر عاکفی، کارشناس محترم برنامه‌تون آقای دکتر عینی‌زاده و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان این برنامه. انشالله که این برنامه برشون مفید باشه.
به سلامتی. خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر موحد، من انقدر از جلسه قبل تا الان ذهنم درگیر اون بحثا بود، به حلاوت اون بحثا البته درگیر بود، که خیلی مایلم سریع بپردازم به اون بحثا. ما در جلسات قبل صحبتهایی رو کردیم که خود چینش کلمات قرآن کریم در کنار هم و این آهنگ و موسیقی درونی این کلمات به شکلی هستش که مطالب خاصی رو میتونه منتقل کنه و خود این جنبه اعجازی داره. مطالبی رو حضرت عالی به عنوان مثال مطرح که فرمودید و ما نمونه هایی رو از شما دیدیم. خواهش میکنم چند دقیقه بتونیم نمونه های دیگه ای رو در این خصوص با یک توضیح مختصری که یکی دو دقیقه بفرمایید و بعد نمونه ها رو بفرمایید در خدمتتون باشیم استفاده
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره موسیقی واژه های قرآن که خب کسانی که توی این عرصه تخصص دارن باید دعوت بشن و توضیح بدن. نمونه های عمومیش هست، مثلا در سوره ناس وقتی که بحث از مسئله وسوسه است و اینکه در سینه وسوسه میشه، در ذهن وسوسه میشه، سوره ناس خودش هم از حروف و واژگانی استفاده کرده که حتی اگر ما موضوع و معنا را متوجه نشیم، این به اصطلاح وسوسه و همس و این درگوشی حرف زدن و توی سینه و ذهن انسان القا کردن رو اشاره میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم.
قل اعوذ برب الناس،
ناس ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
خود جن که مخفی، ناسش هم با سین دوباره.
بله، این مثلا همین حرف سین و صاد که این معنا رو القا میکنه خیلی عجیبه. حالا این بحث ترکیبیشه در واژگان در کنار هم قرار گرفتن کلمات، اما خود به کار گرفتن الفاظ و عبارات و ترتیب اونها هم در قرآن خیلی با حکمت و دقت انتخاب شده. به عنوان مثال ما ترتیب بعضی از کلمات میبینیم در بعضی از آیات مختلفه، یعنی چند تا کلمه کنار هم قرار گرفتن با یه ترتیبی، در آیه دیگه همون کلمات با یه ترتیب دیگه به کار رفتن. اولش ممکنه بگیم که خب همینجوری گفته شده دیگه، غرض این بود که این کلمات بیاد، اومده، حالا یه جا با این ترتیب، یه جا با یه ترتیب دیگری. ولی وقتی به معنا توجه میکنیم میبینیم که این ترتیب با دقت بوده. مثلا در سوره عبس و در سوره معارج در یه جا میفرماد یوم یفر المرء من اخیه و امهی و ابیهه و صاحبتهی و بنی، یعنی از اخ شروع میکنه برادر تا به فرزند ختم میکنه، در بین اینا هم مادر و پدر و همسر، ولی ترتیبش از برادر شروع میشه. اما در آیه دیگر این فرماید یود دل مجرمو لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنیهه و صاحبتهی و اخیه، این ترتیب عکس شده، اینجا از پسر فرزند شروع شده به همسر و به برادر. بعد میگیم علتش چی بوده، متوجه میشیم اونجا بحث فراره، که از کی میخواد فرار کنه، میخواد بگه از نزدیک، به اصطلاح از برادر که خیلی نزدیک هست شروع میکنه این فرار تا میرسه به فرزند. اما در اون یکی بحث فدا کردنه که از عزیزترین فرد که فرزنده، میگه از اینجا شروع میکنه که میخواد اینو فدا بکنه تا به همسرش و بعد برادرش رو مطرح میکنه. یعنی میخوام بگم حتی واژگان ترتیبشون در قرآن کریم متناسب با معنایی که میخواد القا کنه اراده شده. مثلا در آیه دیگر در بحث جهاد با مال و نفس، مال و جان، در بعضی از آیات مال رو مقدم میکنه بر جان، مثلا فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم، یا در چند آیه دیگه هم همینطوره. اما در یک آیه میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. بله، سوره توبه آیه 111، اون آیه قبلم سوره نساء بود آیه 95، که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. میگیم چرا ترتیب تغییر کرده؟ برای اینکه اونجا بحث جهاده، یعنی شما که میخواید جهاد کنید، در جهاد این تقدم و تأخر باید رعایت بشه، یعنی اول با مال باید جهاد کنید، بعد اگر لازم شد، جهاد خیلی شدید شد و نیاز به خون بود، نیاز به فدا شدن جان بود، اون وقت جان رو هم عرضه بکنیم. اما در اینجا بحث خریداریه، یعنی خدا میخواد بخره، میخواد بگه اول اونی که عزیزتره، اونی که ارزشمندتره، شریفتره، اونو میخریم از شما، در وهله بعدی مال رو میخریم. ببینید حتی ترتیب قرار گرفتن واژگان. یا نمونه های دیگر بلاغی که واقعا شگفت انگیزه، که شخصیت هایی مثل سید قطب که قبل از اینکه مفسر قرآن کریم باشه یک فرد ادیب، نمایشنامه نویسه، تصویر پردازه، بعد میاد سراغ قرآن کریم. او خودش بیان میکنه که وقتی
کتاب
که من
تصویر الفنی رو هم نوشته،
آیات قرآن رو میخوندم، مثلا سوره حضرت مریم رو از همون ابتدا که بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا ایمساد ذکر و رحمت رب بکبدهو زکریا الاخر، از بعد نمایش نام نویسی وقتی نگاه میکنه میبینه که تو این مثلا 10-20 آیه اول چنان تصویر پردازی شده که یک نمایش نام نویس اگر بخواد یه پیس بنویسه برای یک تئاتری که هم کارگردان بفهمه دکور رو چگونه باید بچینه و صحنه‌ها چه شکلی باید پشت سر هم بیاد، یا اگر یه فیلمنامه بخواد بنویسه برای یه فیلم سینمایی، اصلا نمیتونه 1000 این رو هم به ذهنش بیاد که این شکلی تصویر پردازی کنه. یعنی با اینکه این نوشته است، نه فیلم نه تئاتر، یک نوشته است، یک متنه، ولی وقتی شما این متن رو میخونید در ذهن تصاویر چنان پیوسته میاد و حذف ها انقدر جالبه. یعنی وقتی مثلا در یه جایی میفرماید که برو این حرف رو بزن، آیه بعد دیگه به شما نمیگه که بعد این فرد رفت او رو دید سلام علیک کرد، بعد این حرف رو به او زد، بعد اون جواب رو داد. اینجا داره به این میگه تو این حرف رو بزن، بعد آیه بعدش میاد داره جواب اون فرد رو مطرح میکنه. یک حذفی اتفاق افتاده که این حذف اگر گفته میشد ملال آور میشد. در این آیه بعدی با اینکه همه اینا رو حذف کرده، همه اون موارد به ذهن میاد بدون اینکه چیزی کم بشه. که از همین قاعده من یادمه که یکی از دوستان عزیزمون که کار کارگردانی میکرد برای یک برنامه تلویزیونی برای ما، ایشون از این کار استفاده کرد، از این روش. مثلا یک مجری خیلی متوهره که ابتدا مجری رادیویی بود، بعد این آورد در اون برنامه تلویزیونی، این کارگردان داشت به او میگفت در اون فضا یا به اصطلاح لوکیشنی که بود، یک ساختمون بزرگی بود از بالای پلا، از لابی اون طبقه دوم، این باید شروع میکرد به حرف زدن، یعنی اون به اصطلاح سخنی که باید میگفت رو از اونجا باید شروع میکرد، اصطلاح به پلاتو میگن، شروع میکرد میومد، بعد میومد توی راپله ها وسط پله ها و جملهش اینجا تموم میکرد. این کارگردان داشت بگم خب اینجا وایسا، همه اینا داشت به اصطلاح ضبط میشد، اینجا این حرف رو بزن، بعد بیا اینجا به اول پله که رسیدی اینو بگو، بعد به وسط پله که رسیدی اینو بگو و ما بریم بقیه برنامه. همین رو کارگردان تلویزیونی خود این آورد توی برنامه گذاشت، دیگه تکرار نکرد که حالا مجری همین حرف رو بیاد تکرار کنه. یک مرتبه اومد قسمت آخر حرف، جمله آخر مجری رو فقط گذاشت، یعنی تمام این حرفای مجری رو حذف کرد. چرا؟ چون این کارگردان اینا رو در واقع به او داشت القا میکرد، همونو پخش کرده بود. میخوام بگم که وقتی که سید قطب که یک نمایشنامه نویسه، این تصویر پردازی ها که یهوی مخاطب عوض میشه، یهوی صحنه عوض میشه، گوینده عوض میشه در سوره مریم، اینا رو وقتی میبینه میگه من چنان مدهوش شدم که داشتم دیگه از هوش می از حال میرفتم از زیبایی تصویر پردازی. که اون کتاب التصویر الفنی هم از همینجا الهام گرفت که گفت من باید به همه دنیا اعلام کنم که قرآن در عرصه تصویر پردازی چقدر زیبا عمل کرده. حالا من نمونه که میخوام عرض بکنم راجع به نحوه بیانه، مثلا داستان عشقی رو قرآن کریم مطرح کرد.
مثلا ببخشید تو همون آیه‌ای که شما تقدیم کردید و ما استفاده، ذکر و رحمت رب بکه عبدهو زکریا، زکریا ظاهرا لغتش یعنی کسی که زیاد ذکر خدا رو میگوید. بله. اولش میگه ذکر و رحمت زکریا، ذکر و زکریا، فردی که زکریاست به لحاظ گویشی با این کلمه ذکر و رحمت نزدیکه و معناش هم کاملا نزدیکه و این دوتا کلمه رو توی آیه استفاده میکنه. لطیف ها مثلا،
بله، مثلا او درخواست میکنه که خدا به او فرزندی بده، بعد میگه خب تو برو برای اینکه این فرزند رو بهت بدیم، یحیی رو بهت بدیم، مثلا 3 باید روزه سکوت بگیری، تسبیح کنی، ذکر دست دعاینا داشته باشی. بعد که این کارا رو انجام میده، یک مرتبه بدون اینکه بیاد بیان کنه که خب بعد در واقع این اصطلاح فرزند به اصطلاح شکل گرفت، به دنیا آمد، بعد خدای تعالی به اون فرزند چه، تمام اینا رو حذف میکنه،
یا یحیی خذ الکتابه
به قوه. یعنی تا قبلش داره یک گویندهی راوی قصه رو داره برای ما مطرح میکنه، یک مرتبه گوینده که راوی بود حذف میشه، گوینده میشه خود خدا.
و مخاطب که ما بودیم داشت قصه رو برای ما میگفت، مخاطب میشه یحیی خدا داره و یحیی میگه یک آیه سا یا یحیی خذ الکتاب بقوه، از وسط آیه دوباره برمیگرده راوی داره برای ما میگه ادامش چیه، میفرماید
آتیناه الحکم سبیه،
آتیناه رو راوی داره به ما میگه آتیناه الحکم سبیه. ببینید تو خود یک آیه چه تصویر پردازی داره که اونجا خطاب به یحیی است که خود این ضرب آهنگش
التفات میکنه دیگه،
یک مرتبه چیز التفات همون تصویر مثلا تغییر صحنه است، یه تغییر تصویره. در میخواستم من یک نمونه، نمیدونم الان فرصت میشه یا بعد از صحبت‌های دکتر مرادی، من این مورد عرض بکنم که یک داستان عشقی رو که هر کسی بخواد بگه چگونه باید بگه، اما قرآن کریم با چه عفتی و با چه زیبایی ادبی همین رو مطرح میکنه که واقعا هوشبره به لحاظ
اینقدر بیان. این موضوع جذابه که ما اصلا بنا داشتیم امروز فقط لحظاتی و دقایقی به این بپردازیم و بریم سراغ بحث دیگری.
اینجا رادیو قرآن، راز ماندگاری.
آی دکتر مبید، میخوایم این داستان عشقی که میفهمیده سریع اتفاقا بهش بپردازید و بعد به یه موضوع دیگه میخوایم.
ببینید قرآن کریم داره یک داستانی رو مطرح میکنه که جوانی به نام یوسف علی نبی ناب آلیه و علیه السلام که اتفاقا فرزند حضرت یعقوب پیامبره و خودش هم به نبوت میرسه، میخواد بگه این به قدر زیبا بود که اون زنی که در واقع از زنان با شخصیت بود و این یوسف رو هم از سنین در واقع کودکی
بزرگ کرده بود،
بزرگ کرده بود، حالا انقدر این زیبا شده که عاشق او میشه و میخواد از او کام بگیره.
قد شغفها حبا،
قصه قصه عشقیه دیگه، مثلا مسئله خیلی حساس هوس انگیز شهوانی است. و ما در ادبیات دیدیم که بعضی از بزرگان ادب مثلا مولوی که او واقعا در ادبیات بی نظیره، اگر همونطور که در عرفان مثلا بی نظیره، ولی وقتی که این مسائل رو وقتی میخواد مطرح کنه، ادبیات که به کار میبره واقعا ادبیات زیبایی نیست، گاهی اوقات خیلی هم رکیکه.
بله.
چون مجبور بوده برای اینکه اون صحنه رو تصویر کنه از اون ادبیات استفاده کنه. اما قرآن همون قصه رو با چنان ادبیاتی مطرح میکنه که ضمن این که نه تنها رکاکت نداره و در اوج اعلای فصاحت و بلاغت و زیبایی است، در عین حال همون تصاویر رو هم القا میکنه. مثلا میخواد قرآن بیان بکنه که چه اتفاقی افتاد، این زن چه کرد، وراودت هلتی هوا فی بیتها، مراوده یعنی هی مرتب در صحنهای مختلف هی یه جوری میخواست توجه رو به خودش جلب کنه، او رو دعوت کنه به کامجویی. بعد نهایتاً چیکار میکنه؟
ان نفسه، کلمه ان نفسه را میشه اون که جسمی بوده، صرفا گفتار نبود.
و غلقت الابواب، یعنی کاملا تصویر پردازی میشه که چه فضایی ایجاد شده. و قالت هیتلک، میخوام بگم که این صحنه ای رو که هر کسی بخواد بگه ناچاره که این رو رکیک بیان کنه، قرآن چقدر بدون رکاکت زیبایی بیان کرد. منطقه یک مرتبه کلمه بعدی و واژه بعدی که میاد اصلا اجازه به ذهن نمیده که بره یک تصویر رکیکی در ذهنش ایجاد بشه. یک مرتبه این فهمت قال معاذ الله، یعنی مثل اینکه با یک موسیقی با یک لحنی داره میره یک تصویر رو عاشقانه ای رو مطرح کنه، یک مرتبه یک ضرب آهنگ شدیدی
یه فا هم بینش نمیندازه حتی، قال آره. معاذ الله
که انگار یک مرتبه میزنه زیر میز، همه اون تصویر رو به هم میریزه، یک تصویر در اوج معنویت، قال معاذ الله، یعنی حتی هم تصویر رو به هم میریزه هم مخاطب رو یک مرتبه میبره تو فضای ملکوتی که قال معاذ الله انه ربی، حتی علتش هم بیان میکنه که اوست که رب من، سید من، مولای من، پرورش دهنده من، احسن مثوای، برای من جایگاه نیکوی رو قرار داده. انه لا یفلح الظالمون، یعنی اینی که تو داری دعوت میکنی ظلمه ها، هم ظلمه به خودته، هم ظلمه به منه، هم ظلمه به همسرته، هم ظلمه به